سلام، ساعت 10 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. رئیس هیئت ناظران سازمان ملل متحد از طرفینی درگیر در سوریه خواست با یکدیگر مذاکره کنند. وزیر خارجه آلمان گفت جامعه جهانی اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسرائیل 4 زیردریایی هسته‌ای ساخت آلمان را تحویل گرفت. نخست خبرها. رابرت مود، رئیس نروژی هیئت ناظران اعزامی سازمان ملل متحد به سوریه، شامگاه پنجشنبه از طرفین درگیر در این کشور خواست خشونت را متوقف و با یکدیگر مذاکره کنند. آقای مود اعلام کرد شمار ناظران در سوریه با سرعتی در ثابت در حال افزایش است و اکنون 50 ناظر صلح‌بان در سوریه به سر می‌برند. در همین حال گروهی از ناظران سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از منطقه خالدیه در حمص دیدار کردند. در تحولی دیگر، در پی اعلام خبر حمله نیروهای امنیتی دولتی به دانشگاه شهر حلب که در جریان آن بر اساس گزارشات 4 کشته و 200 بازداشت شدند، کاخ سفید در بیانیه این اقدام را محکوم کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت اگر ناسازگاری‌های رژیم اسد ادامه یابد، جامعه جهانی ممکن است نیازمند روش‌های دیگری در قبال حکومت دمشق باشد. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه ضمن تأکید بر حمایت کشورش از اسرائیل گفت جامعه جهانی به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. وسترولله که در جمع کمیسیون انجمن جهانی یهودیان آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد برنامه کنونی هسته‌ای ایرانیان معرف خطر بزرگی است که نه تنها اسرائیل بلکه کل منطقه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه آلمان گفت نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم سلاح هسته‌ای ایران را بپذیریم و نیازمند تضمین‌های اساسی و قابل بررسی هستیم که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. ایران همواره ساخت تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و می‌گوید اهداف صلح‌آمیزی را در زمینه هسته‌ای دنبال می‌کند. اسرائیل روز پنجشنبه 4 زیردریایی که دارای قابلیت شلیک کلک‌های هسته‌ای بوده و ساخت آلمان است را تحویل گرفت. در این ارتباط ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، گفت زیردریایی‌های هسته‌ای مذکور قابلیت و توانایی اسرائیل را در رویارویی با چالش‌های روزافزون در منطقه تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل 6 از این زیردریایی‌های جنگی را به آلمان سفارش داده است که بهای هر یک از آنان $500 میلیون برآورد شده است. زیردریایی‌های هسته‌ای آلمانی روز پنجشنبه در هامبورگ به مقام‌های اسرائیلی تحویل داده شدند و انتظار می‌رود در پی آزمایش‌های نهایی تا سال 2013 میلادی به اسرائیل انتقال یابند. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. 5 دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در وین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در حاشیه نشستی درباره منع گسترش سلاح اتمی در بیانیه خود این درخواست را مطرح کردند. این کشورها از اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل کردن به الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود کوتاهی نشان می‌دهد، ابراز نگرانی کردند. این بیانیه تنها چند روز پس از آن صادر شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه سال جاری گفتگوهای خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر خواهد گرفت. تا چند لحظه دیگر گزارش این ساعت رادیو فردا را خواهید شنید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
در اینجا نوبت به بخش دیگری از مجله جامعه از فهیمه خضر حیدری میرسه.
با جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله جامعه، شما شنونده که پیگیری می‌کنید مسائل اجتماعی ایران رو. در این مجله به طور اختصاصی و کمی مفصل‌تر به موضوع گشت‌های ارشاد و برخورد با آنچه که در ایران به بدحجابی معروف هست می‌پردازیم. اما اجازه می‌خوام که قبل از اون با چند خبر کوتاه شروع کنیم. دستگیری 100 سارق و اینطور که نیروی انتظامی میگوید معتاد ولگرد. رئیس پلیس تهران میگوید همه این افراد را در راستای ادامه طرح امنیت محل محور و در منطقه سعادت آباد دستگیر کردند. در این طرح با سارقان خرد، خریداران اموال مسروقه و همچنین به گفته نیروی انتظامی با معتادان ولگرد برخورد میشود. 77.1% مساحت ایران تحت تأثیر خشکسالی است. استانهای بوشهر، چهارمحال بختیاری و یزد بیشتر در معرض خشکسالی قرار دارند. رئیس مرکز خشکسالی ایران خبر داده است که 7% مساحت کل کشور هم تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید است. پدیده گرد و غبار و آتش سوزی جنگل ها و مراتع از عواقب مهم خشکسالی هستند. 10 اردیبهشت روز جهانی مصدومان شیمیایی بود. ایران هم یکی از قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ است. به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 400,000 مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق هنوز از آثار و عواقب کاربرد سلاح‌های شیمیایی در این جنگ به شدت رنج می‌برند. و مطالعات نشان می‌دهد که مصرف شیر مایع طی سال گذشته در ایران به طور متوسط 14% کاهش یافته است. برخی منابع خبری از کاهش 20% مصرف لبنیات هم در خانواده‌های ایرانی خبر می‌دهند و پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور را تهدید سلامت جامعه می‌دانند. به گفته مشاور مدیر عامل صنایع شیر، میزان مصرف سرانه شیر در دنیا 300 کیلوگرم است، در حالی که مصرف سرانه آن در ایران 80 کیلوگرم در سال برآورد می شود. تابستان برای شهروندانی که توی گرما عرق می ریزند فصل تمایل به لباسهای روشنتر، راحتتر و کمی آزادتر است. فصل پاهایی است که از جوراب فراری اند و توی صندل‌های تابستانی کف خیابان‌ها را پر می کنند از رنگ. رنگ‌ها و لباس‌ها و مدل‌هایی که اگرچه روشن نیست دقیقاً چرا و چگونه و بر اساس چه معیارهایی، اما درد سرسازند و به تازگی حتی غیر مجاز. غیر مجاز البته کلمه است که شهروندان در ایران خوب با آن آشنا هستند. نوشیدنی‌های غیر مجاز، فیلم‌ها و کتاب‌های غیر مجاز، وسایل ارتباطی غیر مجاز و خیلی چیزها و کارهای غیر مجاز دیگر. با این حال اما لباس‌های غیر مجاز تعبیر تازه‌ای به حساب می‌آید. آنقدر تازه که ممکن است به نظر برسد خبر از برخوردهای شدیدتر با موضوع حجاب و پوشش در ایران را می‌دهد. در تازه‌ترین اظهارات فرمانده نیروی انتظامی، صحبت از برخورد با فروشندگان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان آنچه لباس‌های غیر مجاز خوانده شده است. اینکه لباس‌های غیر مجاز اساساً چه هستند روشن نیست. اینطوری است که شاید شما هم دقیقاً ندانید اگر بنا باشد همین حالا از خانه خارج شوید چه بپوشید که مجاز باشد و چه نپوشید که غیر مجاز نباشد. مخصوصا که امسال علاوه بر گشت‌های ارشاد و ون‌های آشنایان، قرار است گشت‌های موتور سوار هم در سطح شهرها به عنوان ضابطان نیروی انتظامی گشت زنی کنند و با مصادیق پوشش نامناسب برخورد کنند. این اولین باری است که نیروی انتظامی از گشت ارشاد موتوری برای پیشبرد اهداف خود کمک می‌گیرد. در کنار اینها نیروهای موسوم به حزب اللهی یا بسیجیان هم هستند. نیروهایی مثل این گروه که در حرکتی نمادین در اصفهان تابوتی با نام تابوت بدحجابی را حمل کردند. در تهران اما فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همه هشدار داده است. از زنان و مردانی که ممکن است لباس غیر مجاز برای پوشیدن انتخاب کنند تا مراکز تولید و توزیع لباس در پایتخت که ممکن است بخواهند لباس غیر مجاز به مردم بفروشند. آقای ساجدینیا یادآوری کرده که بدیهی است در صورت عدم توجه به این توصیه ها همه مراکز پلمب خواهند شد. پیش از این نیروی انتظامی با ارائه مهلتی محدود تمام فروشگاه‌های لباس زنانه در تهران را ملزم به استخدام فروشنده زن کرده بود. تعدادی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هم در همین راستا پلمب شدند. اما ظاهراً حتی همین فروشندگان زن هم کم کم مسئله ساز شدند، تا جایی که امام جمعه تهران احمد خاتمی حضور زنان فروشنده در فروشگاه ها را به هنجار شکنی تعبیر کرد.
فروشگاه های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری هنجار شکنی های گسترده.
تصویر تابستانی تهران به این ترتیب میدان هایی است که گشت های ثابت امنیت اخلاقی در میدان هایش مستقرند، گشت های گشت زن در مجتمع های تجاری و خیابان ها و پارک هایش پوشش شهروندان را کنترل می کنند و گشت های موتور سوار انتظامی هم در بزرگراهایش بالا و پایین می روند. رئیس پلیس راهور تهران اما از این هم فراتر رفته و پیش از این یادآوری کرده بود که اتومبیل های شهروندان هم حریم خصوصی محسوب نمی شوند. بنابراین کسانی که به گفته او بدحجابند در داخل خودروهای شخصیشان هم ممکن است دستگیر شوند و ماشینشان به پارکینگ منتقل شود. پلیسی شدن چهره شهر و تولید ناامنی از جمله پیامدهای اجرای طرح‌هایی است از این دست از نگاه فریبا داوودی مهاجر، از فعالان اجتماعی و زنی که در ایران حجاب داشت و خارج از ایران حجاب اجباری را کنار گذاشت.
تجربه نشون داد که نه تنها آمار فساد و فحشا پایین نیامد در ایران، که به صورت وحشتناکی فساد و فحشا بالا رفته، طوری که آخرین آمار که هفته پیش اعلام شد روسپیگری به 13 سالگی رسیده. حجاب یک مسئله دینی و یک مسئله اسلامی نیست که برای اینا مهمه، بلکه کاملا برای اونها جنبه سیاسی داره. ببینیم، به اسم کنترل حجاب جامعه رو کنترل میکنن، یعنی به کل جامعه ترس و وحشت رو القا میکنن. وقتی پلیس تو خیابونه و دختر شما رو میگیره، خواهر شما رو میگیره، مادر شما رو میگیره، کل جامعه احساس ترس میکنه.
مرداد درویشپور جامعه شناس حاضر در این بحث هم بر سیاسی بودن مسئله حجاب و بدحجابی در ایران تاکید دارد.
وقتی در جامعه به اصطلاح ما شاهد رواج میلیونی بدحجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بیحجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه، حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
بیش از 30 سال است که جمهوری اسلامی ایران توان تبلیغاتی، رسانه‌ای و انتظامیش را به کار گرفته تا با موضوعی که از آن با عنوان بدحجابی یاد می‌کند مبارزه کند. مبارزه با فساد و جلوگیری از آسیب رسیدن به نوامیس جامعه از جمله دلایلی است که نیروی انتظامی برای برخورد شدید چند سال گذشتهش با موضوع بدحجابی آورده. اما فریبا داوودی مهاجر، فعال اجتماعی، وضعیت امنیت زنان در کشورهای دیگر جهان را که حجاب یا بی‌حجابی در آنها اجباری نیست با ایران مقایسه می‌کند.
در خارج از ایران اون چیزی که من دیدم و تجربه عملی خودم بود اینه که حذف و اضافه کردن یک زن به دلیل مدل پوششش و حجابش اساسا جرمه. و به جای اینکه روی روسری تاکید بکنن و تاکیدشون رو روی زنها بذارن و دائم بگن شما موجب فسادین، شما موجب فسادین، میان روی آزار جنسی خانم‌ها برخورد میکنن، یعنی درست برعکس، یعنی به شدت مراقب امنیت و احساس امنیتی هستن که زنها تو جامعه میکنن و قوانینشون هم سختگیرانه است نسبت به مردها. به همین دلیله که شما قشنگ که بعد مزاحمت خیابونی اینجا نمیبینید، آزار کلامی نمیبینید، بوق زدن برای خانم‌ها رو نمیبینید. شما در مقابل تو ایران میبینید که با این همه متاسفانه ادعاهایی که میکنن، هیچ زنی با هیچ مدلی از پوشش در امنیت قرار نداره و آسیبای اجتماعی به مراتب گسترش پیدا کرده.
تابستان دیگری در راه است. سال گذشته بعضی اداره ها و سازمان های دولتی رنگ های زرد و سفید و قرمز را برای زنان، حتی زنان ارباب رجوع، ممنوع اعلام کردند و امسال هم سخن از لباس های غیر مجاز و موتور سوار های ارشاد است. باید منتظر ماند و دید موضوع پوشش و حجاب و بدحجابی در تابستان 91 به کجا خواهد رسید. در اینجا به پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی دری با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان مسائل اجتماعی ایران رو با مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.